بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی کاهش صادرات گاز از جمهوری ترکمنستان، گاز برخی از شهرهای ایران قطع شد. کمیسیون انتخاباتی خواستار تأخیر در انتخابات پاکستان شد و 23 پلیس و سرباز افغان در حملات نیروهای طالبان کشته شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه 10 دی ماه 1386 خورشیدی و 31 دسامبر از سال 2007 میلادی است. عصرتان در این آخرین روز از سال 2007 میلادی خوش. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آنکه گزارش‌های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، محمدرضا کاظمی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
گزارش خبرگزاری‌های ایران حاکی از آن است که از شنبه نقاطی از استان‌های گلستان، مازندران و سمنان با قطع گاز مصرفی مواجه شدند و همچنین احتمال قطع گاز در استان خراسان شمالی نیز وجود دارد. به گزارش ایرنا، شماری از شهروندان استان مازندران شامگاه گذشته در اعتراض به قطع و افت فشار گاز در مقابل ادارات گاز شهرهای خود تجمع کردند. مقام‌های شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی گفتند که قطع گاز در این نواحی به دنبال کاهش 50% واردات گاز از ترکمنستان به وقوع پیوسته است. به گفته مدیر گازرسانی شرکت گاز ایران، احتمالاً خواست ترکمنستان مبنی بر افزایش قیمت یکی از عوامل مؤثر در این کاهش صادرات بوده است. یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیسیون به علت شرایط بحرانی کشور پس از ترور بی‌نظیر بوتو خواستار تأخیر در انتخابات پارلمانی پاکستان به مدت چند هفته شده است. حزب مردم پاکستان که روز پنجشنبه بی‌نظیر بوتو رهبر خود را از دست داد، با این تصمیم کمیسیون انتخاباتی مخالفت کرده است. دبیر کمیسیون انتخاباتی پاکستان در اسلام آباد گفته است که اعضای این کمیسیون خواستار تأخیر در زمان برگزاری انتخابات به مدت چندین هفته هستند.
ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبائی سے گورنمنٹ سندھ سے پنجاب سے
کنور دلشاد گفت این کمیسیون خواستار ارسال گزارش از سوی حکومت‌های ایالتی و کمیسورهای انتخاباتی در آن مناطق شده است تا از وضعیت در دیگر ایالات آگاهی یابد. مقام‌های رسمی افغانستان امروز گفتند که 23 پلیس و سرباز در حملات اخیر نیروهای طالبان که در 2 روز گذشته در نقاط گوناگون این کشور انجام گرفته کشته شدند. بر اساس این گزارش 16 مأمور پلیس روز شنبه در ولایت قندهار در جنوب افغانستان کشته شدند. همچنین 2 افسر پلیس امروز دوشنبه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در موسی قلعه در جنوب ولایت هلمند جان باختند. انفجار دو بمب کنار جاده دیگر در ولایات پکتیا و ارزگان در روز گذشته کشته شدن 5 سرباز افغان را به همراه داشت. در همین حال 2 سرباز دیگر نیز دیروز یک شنبه در پی یک سانحه جاده‌ای در ولایت زابل جان خود را از دست دادند.
با سپاس محمدرضا کاظمی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. کاهش صادرات گاز ترکمنستان به ایران و قطع گاز در برخی از شهرهای ایران. درباره مناقشات لفظی میان برخی مسئولان ایران و عراق درباره مسئله قرارداد 1975 الجزایر و مرز آبی میان دو کشور نظر یک تحلیلگر را می‌شنوید. دانشجویان دانشگاه اصفهان پس از 8 روز با وعده‌های رئیس دانشگاه به اعتصاب قضا و تجمع خود پایان دادند. حزب سبزهای بلژیک با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان دربند از زندان‌های ایران شدند. و از سال نو میلادی خواهیم شنید که در برخی نقاط جهان آغاز شده و تا ساعتی دیگر تقویم همه کشورهای جهان آغاز سال 2008 را اعلام خواهد کرد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. ترکمنستان از روز شنبه 50% از گاز صادراتی خود به ایران را کاهش داده است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند که دلیل کاهش صادرات گاز ترکمنستان مشکلات فنی بوده است. در این حال به گفته مسئولان شرکت ملی گاز ایران، اقدام ترکمنستان موجب قطع گاز در بخش‌های گسترده ی 3 استان ایران و کمبود گاز در 10 استان دیگر شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که از روز شنبه 10 میلیون متر مکعب یا حدود 50% از مجموع صادرات گاز ترکمنستان به ایران کاهش یافته است. کاهش گاز صادراتی ترکمنستان به ایران مشکلات بسیاری را در ایران به همراه داشته است. در همین ارتباط گزارش‌های دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا حکایت از قطع گاز در برخی از شهرهای استانهای مازندران، سمنان و گلستان و بروز مشکل در 10 استان دیگر ایران دارد. در این حال مقام‌های استان خراسان شمالی از احتمال قطع گاز در این استان خبر دادند. سرپرست شرکت گاز مازندران اعلام کرد که کمبود گاز ظرف 18 ساعت آینده مرتفع خواهد شد. بر اساس این گزارش‌ها قطع گاز در این استان‌ها تعطیلی بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها، وایت‌های صنعتی، تجاری و خدماتی را به همراه داشته است. یکی از ساکنان شهر ساری به نام داریوش در مورد پیامدهای قطع گاز در مرکز استان مازندران به رادیو فردا چنین میگوید:
نانوایی ها اغلب تعطیل شدن چون گاز نداشتن پخت کنن. کارخونه هایی که با گاز کار میکرده دیگه بخارشون و دستگاهشون اونا هم تعطیل شدن. مردم از خوب سرما گرفتار شدن دیگه. بعضن میشنویم کرسی گذاشتن با زغال و بخاری های برقی و غیرت استفاده میکنن. بعد تاکسی ها، ماشین ها، سواری هایی که گازسوز بودن الان همشون بدون سوخت موندن. سهمیه بنزینشون هم کمه. ماشین های بین شهری که کار میکردن، تاکسی هایی که باسوز بودن، همه کارشون مختل شده. و خب ادارات یا آزمایشگاه هایی که آزمایش ها رو باید با شعله گاز انجام بدن، همه آزمایشگاه ها فعالیتشون متوقف شده. سرمان که ادارات بیداد میکنه.
به گزارش ایرنا قطع گاز که خانواده ها را غافلگیر کرده، اعتراض مردم و تجمع آنان را در مقابل ادارات گاز شهرهای گوناگون به همراه داشته است. عزیزالله رمضانی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در مورد کاهش گاز صادراتی ترکمنستان به ایران به خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا گفته است که ترکمنستان دلیل کاهش صادرات گاز خود را مسائل فنی و عملیاتی عنوان کرده است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز امروز به خبرنگاران گفت علت قطع گاز صادراتی ترکمنستان برخی موضوعات فنی بوده است و دو طرف مذاکراتی را برای حل این مشکل آغاز کردند. با این حال خبرگزاری فارس امروز به نقل از یک فرد آگاه در وزارت نفت جمهوری اسلامی گفت ترکمنستان خواستار دو برابر شدن بهای گاز صادراتی خود به ایران شده است. در این میان با توجه به رشد 17% مصرف گاز خانگی در پی افزایش دمای هوا در ایران، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خواستار صرفه‌جویی 5-10% مردم در مصرف گاز شد تا به گفته او علاوه بر تأمین نیاز گاز ایران فرصت‌های صادراتی نیز به دست آید.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. همزمان آخرین خبرها حکایت از آن دارد که وزیر خارجه ترکمنستان امروز اعلام کرد که به زودی صدور گاز طبیعی به جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته می شود.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه اعلام کرده است که قرارداد الجزایر همچنان معتبر است و بر اساس قوانین و معاهدات بین‌المللی لغو نشده است. در این حال آقای طالبانی میگوید برخی نکات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد که میتوان درباره آنها با ایران گفتگو کرد و به توافق رسید. جلال طالبانی پیشتر گفته بود که قرارداد الجزایر مورد قبول نیست، که این سخنان آقای طالبانی با واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. درباره مسئله مرز آبی میان ایران و عراق یعنی اروندرود گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در رادیو فردا، و در ابتدا از او میپرسم مطرح شدن این موضوع در حال حاضر چه تأثیری میتواند بر روابط ایران و عراق در آینده داشته باشد. حسین آریان:
تأثیر بسیار بدی میتونه داشته باشه اگر قرارداد 1975 الجزیره زیر سوال بره و عکس العملاش هم ما در ایران دیدیم. این قرارداد بین شاه و صدام حسین که در اون موقع معاون رئیس جمهور بوده بسته شده. این قرارداد بسیاری از مسائل ایران و مسائل مرزی ایران رو حل کرد، به خصوص مسئله‌ای رو که مربوط میشه به شط العرب یا ما بهش میگیم اروند رود، و در نهایت باعث شد که رودخانه اروند رود بین دو کشور به طور مشترک مورد استفاده قرار بگیره. و لازم به یادآوری است که قبل از این قرارداد 1975 و مسئله اروند رود، کشتی‌هایی رو که وارد اروند رود یا شط العرب می‌شدند بایستی پرچم عراق رو روی دکلشون بالا می‌بردند، راهنمای عراقی می‌گرفتند، عوارض به دولت عراق میدادند، تا فرض بکنید که یک کشتی تجارتی ایرانی بره به آبادان یا بره به خرمشهر بنادر خودمون. برای اینکه بر طبق اون قراردادهایی را که در پیش از آن بسته شده بود، چه در زمان انگلیسی ها و قبل از اون در زمان دولت عثمانی، تمام رودخونه تعلق داشت به عراق، ولی با توجه به این قرارداد 1975 خط تالبک شد خط مرزی، که در واقع این یک خطی است، خط واصل عمیق‌ترین نقاطی است در طول این رودخونه. هر نوع تغییری، تاکید میکنم که در این قرارداد 1975 تأثیر بسیار منفی در روابط دو کشور خواهد گذاشت، ولی شنیدیم که خود رئیس جمهور عراق گفته که خیلی ما دخالتی در این قرارداد نخواهیم کرد و فقط به دنبال یک قرارداد استراتژیک هستیم که مکمل این قرارداد باشه، ولی به درستی مشخص نکرده که در چه زمینه‌هایی خواهد بود.
پیشبینی‌های هم وجود نداره نسبت به اینکه چه چیزی میتونه باشه، چه نکاتی رو در بر میگیره.
اونطوری که خود آقای طالبانی گفته که فقط این در رابطه با مسئله حساب گسترش همکاری‌های بین دو کشور.
شما اشاره کردین به قرارداد 1975 که در واقع خط مرزی میان ایران و عراق رو از میان این رودخانه مشخص میکنه. ظاهراً یه نکات مبهمی هم وجود داره، از جمله چند جا اشاره شده به مسئله لایروبی این رودخانه. میخواستم ازتون خواهش کنم که این نکات مبهمی رو که اشاره میشه گاه هم بهش، چند نمونهش رو برامون بگید لطفا.
بله، بعد از قرارداد الجزیره، قرارداد 1975، در واقع مرز خشکی بین ایران و مرز دریایی بین ایران مشخص شد. البته نکات دیگه هم است. این نکته رو تایید بکنم که مرز خشکی بین ایران و عراق بر مبنای همون علائم مرزی بود که در سال 1914 بین ایران و دولت عثمانی در اون وقت تعیین شد، ولی با توجه به جنگ و ایران و عراق بعدها لازم بود که علائم مرزی دوباره کار گذاشته بشه. به نظر میرسه که این علائم مرزی کار گذاشته نشده و به احتمال بسیار زیاد برای درگیری های خود عراق و صدام حسین که با توجه به جنگ کویت و دیگر مسائلی که براش پیش اومد، اینا هیچ موقع عملاً اجرا نشده تا اونجایی که ما میدونیم. و نکته دیگری رم که خودتون ذکر کرده، این مسئله لایروبی اروند بوده. این رودخانه یک رودخانه حیاتی و حساسی برای ایران. در طول این رودخانه بندر بصره هست، خرمشهر هست، آبادان هست، فاو هست و لازمی که این رودخانه لایروبی بشه. اما بر طبق قرارداد 1975 این تعیین شده که هزینه‌اش به عهده دو تا کشوره، ولی مسئولیت اون بایستی به وسیله یک کمیته مشترکی باشه بین دو کشور. در ضمن باید ذکر بکنم که لایروبی اروند رود مسئله بسیار بسیار گرونیه، حتی ممکنه به 3 تا 5 بیلیون دلار این خرج داشته باشه، برای اینکه در زمان جنگ ایران عراق تعداد بسیار زیادی از کشتی‌ها در طول این رودخونه غرق شدن، مینای دریایی کار گذاشته شد، گلولای تمام قسمت‌های رودخونه رو گرفته. الان به طور خیلی مختصر ازش استفاده می‌کنن، ولی کشتی‌های با توناژ بسیار زیاد که قبلاً در این رودخونه رفت و آمد می‌کردند الان نمیتونن انجام بدن. مهمتر از همه اینها، این رودخونه احتیاج به این داده که تمام علائم ناوبری در اونجا کار گذاشته بشه. اینها همه هزینه‌ای است که بایستی دو کشور اینو تحمل بکنن. و اخیراً هم خود سخنگوی وزارت امور خارجه، مقامات ایرانی گفتن که یک هیئتی رو که از عراق میخواد بیاد ایران در رابطه با همین مسئله لایروبی است، نه در رابطه با قرارداد 1975، چرا که از دید ایران و از دید مقامات ایرانی این قرارداد غیر قابل فسخ و پابرجاست.
سخنان حسین آریان تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی رادیو فردا را شنیدیم درباره مناقشات لفظی اخیر میان برخی مسئولان ایرانی و عراقی درباره قرارداد الجزایر.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران سرانجام پس از 8 روز اعتصاب قضا و تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان ظهر دوشنبه با وعده‌های رئیس دانشگاه اصفهان مبنی بر عملی کردن خواسته های آنها شکسته شد. اعتصاب دانشجویان دانشگاه اصفهان از دوشنبه هفته گذشته برای پیگیری خواسته هایشان از مسئولان دانشگاه آغاز شد. دانشجویان اعتصاب کننده خواستار تشکیل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجویی و صنف نشریات دانشجویی و لغو احکام انضباطی بودند. علیرضا داوودی، یکی از 6 دانشجویی که 8 روز گذشته را در اعتصاب قضا به سر برده است، در گفتگو با سعیده هاشمی از رادیو فردا میگوید محمد حسین رامشت رئیس دانشگاه اصفهان روز گذشته با 6 نفر از فعالان دانشجویی دیدار کرد و وعده داد که به خواسته های آنها رسیدگی کند. علیرضا داوودی:
اعتصاب روز 8 که امروز باشه ساعت 12:45 در حضور 200 دانشجو جلوی مطلای القدیر دانشگاه شکسته شد با صحبتهایی که من به عنوان نماینده اعتصاب کنندگان قضا داشتم. اعتصاب کنندگان قضا تصمیم گرفتن که این بار هم برای آخرین بار به مسئولین دانشگاه به ویژه دکتر رامش ریاست دانشگاه اعتماد بکنن تا ایشون حسن نیت خودشون رو نشون بدن.
آقای داوودی، الان آقای رامش رئیس دانشگاه اصفهان به شما وعده دادن که تمام احکام کمیته انضباطی لغو بشه؟
به گروهی از هیئت 6 نفره از دانشجویان حامی اعتصاب قضا کنندگان که دیروز ساعت 11 جلسه با خصوصی با دکتر رامش داشتن این قول رو گرفتن که در کمیته تجدید نظر همه احکام انضباطی لغو بشه، احکام انضباطی که مربوط به تجمع تأخیر بوده لغو بشه و پس از اون هم در جلسه‌ای که با 6 نفر اعتصاب قضا کننده دادن قول همکاری و مساعد و تجدید نظر در کمیته تجدید نظر دادن.
آقای رامش زمانی را مشخص کردن برای اینکه این وعده ها تحقق پیدا کنه؟
لغو احکام انضباطی در کمیته تجدید نظره. زمان تشکیل کمیته تجدید نظر مشخص نیست و این دست ما نیست.
خب این الان فقط یک مسئله است، ولی در مورد تشکیل مجدد انجمن اسلامی، شورای صنفی، صنف نشریات دانشجویی، اینا هیچ بحثی راجبش نشد تو جلسه؟
بحث همکاری کردن و نشون دادن که موافقن که در ترم آینده پیگیری بشه و نهایتاً تا قبل از این مسئله حل بشه. منتها یه سری مسائل اساسی وجود داره در این راه که باید اون موانع هم برداشته بشه.
کسی بازداشت نشده در جریان این درگیری ها؟
در اصفهان خوشبختانه ما بازداشتی نداشتیم، تا به امروز بازداشتی نداشتیم.
حالش این 6 نفری که اعتصاب قضا کرده بودن الان چطوره؟
وضع جسمانی رو هنوز دارن چون تازه اعتصاب قضا رو شکوندن، فقط خوردن مایعات و 2 نفر حال خوبی هنوز ندارن چون یک شب در بیمارستان یکی از اعتصاب قضا کننده به سر بود، یک شب بستری بود.
الان وضعیت دانشگاه، الان فضا آرومه؟
فضا ظاهرا آرومه ولی آتش زیر خاکستر، یعنی اگر وعده ها عملی نشه امکان داره در ترم آینده باز مشکلاتی به وجود بیاد.
پایان اعتصاب قضا و تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان گفتگوی سعیده هاشمی بود با علیرضا داوودی از دانشجویان دانشگاه اصفهان. در همین زمینه حزب سبزهای بلژیک با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی از پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی ایران شده است. این حزب از اتحادیه اروپا نیز خواسته است مناسبات اقتصادی با ایران را بر اساس رعایت حقوق بشر در این کشور تنظیم کند. شهرام میریان در گزارشی در همین زمینه با انور ستاری مشاور حزب سبزهای بلژیک در امور ایران نیز گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
در آستانه سال نوی میلادی حزب سبزهای بلژیک در اطلاعیه‌ای که رو به سوی دانشجویان، پدران و مادران آنها و همینطور استادان دانشگاه‌های ایران دارد، خواهان آزادی هرچه زودتر دانشجویان بازداشت شده ایرانی شده است. در این اطلاعیه خانم ایزابل دوغان رئیس این حزب با اشاره به حرکت گسترده دانشجویان در 8 سال پیش در ایران و مرگ اکبر محمدی در زندان گفته است که دانشجویان ایرانی تنها و تنها به این دلیل زندانی شدند که به طور مسالمت‌آمیز از حق صنفی خود و آزادی ابراز اندیشه و بیان در ایران دفاع کردند. انور میرستاری عضو فعال حزب سبزهای بلژیک و مشاور این حزب در امور ایران با اشاره به درون مایه این اطلاعیه تازه به تشریح چند خواسته حزب اکولو و یا همان حزب سبزهای بلژیک هم پرداخته است.
خانم ایزابل دوغان از طرف تمام سبزهای بلژیک خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری تمام دانشجویانی هستند که دستگیر شدند و به زودی سبزاد این مسئله را در دولت بلژیک در پارلمان و در سنا مطرح خواهند کرد و از دولت بلژیک و از وزیر امور خارجه بلژیک خواهند خواست به طور عملی دنبال این کار را بگیره و حتی از پارلمان اروپا بخواهند در روابط اقتصادی و سیاسیشان با ایران حتما خواهان آزادی دانشجویان، زنان، سندیکالیست‌ها و معلم‌های باشند که تا به امروز در زندان هستند.
آقای انوری میرستاری، چرا خانم ایزابل دوغان رئیس حزب سبزهای بلژیک در این اطلاعیه تازه خودش دانشجویان، پدران، مادران و استادان دانشگاه‌های ایران رو خطاب قرار داده؟
برای اینکه دیگه حزب سبز بلژیک میدونه که در بین حکومتگران گوش شنوایی نیست و آنها به افکار عمومی جهان هیچ توجهی ندارن. خب معلومه که ما هم از بلژیک نامه بنویسیم برای سفارت ایران در بلژیک یا به دولت ایران، به رئیس جمهور یا به آقای خامنه‌ای، اینا به این نامه ها ترتیب اثر نخواهند داد. در نتیجه روی سخن ما با دانشجویانه، روی سخن ما با خانواده های اوناست و به استادای که بگیم ما با شما هستیم، راه شما حقه، شما از آزادی و از برابری انسان ها دفاع میکنید. و در این اعلامیه درست برای دانشجویان نوشته شده ولی زنان زندانی، سندیکالیستا، آقای اوسانلو و آقای محمود صالحی همچنان در زندان هم و وضعشون هم خیلی وخیمه، رهبران معلمان که هنوز زندانن. در نتیجه در این اعلامیه گرچه کوتاهه ولی جزء اصول اصلی حزب سبزاست و در تمام برنامه هاشون در مد نظر دارن، از آزادی تمام انسان ها در ایران اینا دفاع میکنن.
اطلاعیه حزب سبزهای بلژیک در راستای آزادی بدون قید و شرط دانشجویان بازداشت شده ایرانی در حالی انتشار یافته است که شورای اتحادیه اروپا هم در اطلاعیه خواهان آزادی عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران شده است. پیش از این هم هانس گرد پوترینگ رئیس پارلمان اروپا در بیانیه آزادی تمامی دانشجویان زندانی در ایران را طلب کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
با رادیو فردا تماس بگیرید و پیام های خود را درباره مسائل مختلف روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارید. یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا را برایتان اعلام می‌کنم: 00420221124113. و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا که در ایران فیلتر شده، از تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که هست ابراهیم‌آباد.com. ابراهیم‌آباد.com که به این شکل نوشته می شود: ebrahimabad.com. ابراهیم‌آباد.com آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. به گزارشی دیگر توجه کنید. سال نوی میلادی در برخی از نقاط جهان آغاز شده و تا ساعتی دیگر تقویم همه کشورهای جهان آغاز سال 2008 میلادی را اعلام می کنند. نیما تمدن و گزارشی در این باره.
روز دوشنبه برخی ادارات و مؤسسات و مغازه‌هایی که نیمه باز مانده بودند بالاخره تا بعد از ظهر همه کارهایشان را تعطیل کردند تا برای تحویل سال در پایان این روز آماده شوند. از جمله فروشگاه‌ها و حتی برخی بازارهای بورس مانند بازار بورس لندن که تا روز دوشنبه هم به طور نیم بند باز مانده بودند. بنا به حرکت کره زمین و موقعیت کشورهایی که بر روی آن قرار گرفتند، نخستین شهروندانی که سال 2008 را آغاز کردند، مردم نیوزیلند و استرالیا بودند. در سواحل سیدنی استرالیا بیش از 1 میلیون نفر از ساعتها پیش تجمع کرده و با آتشبازی، میگساری و پایکوبی انتظار تحویل سال را می کشیدند. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, سالی که بالاخره برای ساکنان قاره اقیانوسیه و خاوردور آسیا فرا رسید. تنها در سیدنی بنا به گزارش‌ها در 12 دقیقه‌ای که عملیات آتش‌بازی جریان داشت، 600 هزار دلار استرالیا معادل 527 هزار دلار آمریکا به شکل دودهای رنگی و نور و شادی بر فراز پل‌ها، ساختمان‌ها و آسمان این شهر جاری شد. در ژاپن که 2 ساعت بعد از سیدنی سال 2008 در آنجا تحویل شد، 3 شرکت عمده خدمات دهنده تلفن همراه از مشتریان خود خواستند که در ساعات اولیه سال نو از ارسال پیام کوتاه و برقراری تماس با خانواده‌های خود صرف نظر کنند تا شبکه موبایل مختل نشود. و در تایلند مسلمانان بنیادگرا بمب‌هایی را برای برهم زدن شادی هموطنان مسیحیشان منفجر کردند که بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. اما در سال 2008 که از جانب سازمان یونسکو به عنوان سال سیب زمینی معرفی شده، مردم نقاط مختلف جهان منتظر چه رویدادهایی هستند. دور از ناامنی‌ها و حوادث ناخوشایند غیر قابل پیش‌بینی که ممکن است در سال تازه برای هر یک از ما روی دهد، در سال تازه میلادی بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلای سیاه همچنان بالا بماند و نفت حتی از مرز بشکه 100 دلار عبور کند. همچنین در زمینه اقتصاد، از ابتدای روز سه‌شنبه یعنی نخستین روز سال 2008، 2 کشور دیگر به جمع کشورهایی می‌پیوندند که در آنها پول واحد اروپایی یعنی یورو رایج است. 2 جزیره در آب‌های مدیترانه، قبرس و مالت. پدیده انقلاب در همه فرهنگنامه‌های سیاسی، پدیده اجتماعی و غیر قابل پیشبینی معنا شده است. اما خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر بهداشت فرانسه گزارش دادند که از روز اول سال جدید در فرانسه انقلاب خواهد شد. انقلابی که در پی آن مردم فرانسه از سیگار کشیدن در کافه‌ها، رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی منع می‌شوند. وزیر بهداشت فرانسه علاوه بر انقلاب نامیدن این ممنوعیت، آن را حافظ سلامت شهروندان فرانسوی دانسته است. به نوشته خبرگزاری ها، سابقه کافه های فرانسه و جنبش های روشنفکری در این کشور که با نام های شاخصی چون ژان پل سارتر و سیمون دوبوار گره خورده، سیگار کشیدن را بخشی ظاهراً جدایی ناپذیر از فعالیت اجتماعی فرانسویان تصویر کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن نیز در آخرین روز سال 2007 پیشبینی کرد در سال آینده میلادی هیلاری کلینتون رئیس جمهوری آمریکا می شود و بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا از وضعیت کسادی کامل خود را نجات می دهد. با این همه سال نو در همه تقویم ها و برای همه اقوام و ادیان با تصمیم‌های تازه، آرزوها و ابراز امیدواری همراه است. ام احمد یکی از شهروندان بغداد است که سال سختی را پشت سر گذاشته و حالا امیدوار است که سال تازه میلادی برای او و خانواده‌اش بدون بمب‌گذاری خودروها باشد و برای سایرین هم سالی خوب و سرشار از موفقیت.
و نتمنى كل الخير ويبعد الله سبحانه وتعالى المفخخات عن بلدنا ونرجع حياة سعيدة إن شاء الله مثل ما كنا قبل. Maybe on, and our hopes are will to try.
آغاز سال نوی میلادی تا ساعتی دیگر تقویم همه کشورهای جهان آغاز سال 2008 را اعلام خواهند کرد. گزارشی بوده از نیما تمدن. یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را برایتون اعلام می‌کنم: 00420221124113. منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. ساعت 19 به وقت تهران. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد رضا کاظمی مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
مقام‌های رسمی افغانستان امروز گفتند که 23 پلیس و سرباز در حملات اخیر نیروهای طالبان که در دو روز گذشته در نقاط گوناگون این کشور انجام گرفته، جان خود را از دست دادند. دبیر کل اتحادیه کارگری کشتیرانی اندونزی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت وخیم جسمانی محمود صالحی، فعال صنفی و کارگری زندانی در سنندج، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی شد. کاخ سلطنتی اسپانیا می‌گوید خوان کارلوس پادشاه این کشور امروز در سفری از پیش اعلام نشده از نیروهای اسپانیایی در افغانستان دیدار کرد. بر اساس این گزارش، خوان کارلوس همراه با وزیر دفاع اسپانیا از پایگاه نیروهای اسپانیایی در شهر هرات در غرب افغانستان بازدید کرده است. یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیسیون به علت شرایط بحرانی کشور پس از ترور بی‌نظیر بوتو خواستار تأخیر در انتخابات پارلمانی پاکستان به مدت چند هفته شده است. حزب مردم پاکستان که روز پنجشنبه بی‌نظیر بوتو رهبر خود را از دست داد، با این تصمیم کمیسیون انتخاباتی مخالفت کرده است. گزارش‌ها حاکی است که امروز دست کم 15 نفر در جریان حملات خشونت‌بار در عراق کشته شدند. پلیس عراق گفت یک بمب‌گذار انتحاری با کوبیدن کامیون بمب‌گذاری شده‌اش به یک ایستگاه بازرسی که توسط اعضای یک گروه ضد القاعده در شهر ترمیه ایجاد شده بود، 9 نفر را کشتند.
با سپاس، مروری بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد رضا کاظمی. در ادامه مجله شامگاهی امروز، پیش از آنکه برنامه نگاه تازه و تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنویم، گزارشی خواهیم شنید درباره تازه ترین تحولات سیاسی در پاکستان، همراه با مروری بر مطالب برخی مطبوعات عمده انگلیسی زبان درباره این مسئله. کمیسیون انتخابات دولت پاکستان امروز اعلام کرد که این کمیسیون به علت شرایط بحرانی کشور پس از ترور بی‌نظیر بوتو خواستار تأخیر در انتخابات پارلمانی این کشور به مدت چند هفته شده است. حزب مردم پاکستان که روز پنجشنبه بی‌نظیر بوتو رهبر حزب خود را از دست داد، با این تصمیم کمیسیون انتخاباتی مخالفت کرده است. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
کمیسیون انتخابات پارلمانی پاکستان روز دوشنبه نشست اضطراری برگزار کرد تا درباره برگزاری انتخابات در روز 8 ژانویه تعیین تکلیف کند. پس از پایان این نشست، یکی از مقام‌های ارشد کمیسیون انتخابات گفت که اعضای کمیسیون خواستار تأخیر در زمان برگزاری انتخابات به مدت چندین هفته هستند. کنور دیلاشاد، دبیر این کمیسیون، به خبرنگاران گفت زمانبندی انتخابات روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد، ولی این پیشنهاد به دولت فرستاده شده است.
ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبائی سے گورنمنٹ سندھ سے پنجاب سے
انتخابات پارلمانی این دوره پاکستان از آن رو که به 8 سال حکومت نظامیان پایان می‌دهد، حتی پیش از ترور خانم بوتو هم حساسیتی ویژه داشت. اما قتل بی‌نظیر بوتو که روز پنجشنبه در جریان یک سخنرانی انتخاباتی اتفاق افتاد، موجی از خشونت‌ها را در این کشور دارنده بمب اتمی دامن زد. عضو ارشد کمیسیون انتخابات گفته است که در جریان آشوب‌های چند روز گذشته، تنها در ایالت سند بیش از 40 حوزه انتخاباتی تخریب شدند و کارهای اداری مربوط به انتخابات با اختلال مواجه شده است. به گفته این مقام انتخاباتی، نیمی از کارمندان کمیسیون انتخابات یا به علت اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی یا به دلایل امنیتی در محل کار خود حاضر نشدند. مقام‌های دولتی می‌گویند تعیین تاریخ انتخابات باید پس از مذاکره با رهبران احزاب صورت گیرد. اما حزب مردم که روز یکشنبه پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو را به رهبری حزب برگزید، با تعویق انتخابات مخالفت کرده است. پس از نشست روز دوشنبه کمیسیون انتخابات، حزب مردم اعلام کرد که نسبت به این تصمیم معترض است و اصرار دارد انتخابات در روز 8 ژانویه برگزار شود. بیلاول زرداری، رهبر جدید حزب مردم، یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: مادرم همیشه میگفت دموکراسی بهترین انتقام است. حزب حاکم مسلم لیگ نیز اعلام کرده است که تبلیغات انتخاباتی خود را تا پایان خشونت ها متوقف می کند و پیشنهاد می دهد برگزاری انتخابات 12 هفته به تعویق بیفتد. گزارش های تازه نشان می دهد که به رغم چندین روز ناآرامی در پاکستان، در حال حاضر زندگی در شهرهای بزرگ به حال عادی بازگشته و بانک ها و فروشگاه ها کار خود را از سر گرفتند. البته مدارس همچنان تعطیل هستند.
گزارش حسن جعفری را شنیدیم. در همین زمینه در پی ترور بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، سران این حزب دیروز یکشنبه بلاول زرداری، پسر 19 ساله خانم بوتو، و آصف زرداری همسرش را به عنوان رهبران جدید حزب مردم انتخاب کردند. این انتخاب و همچنین درگیری میان هواداران خانم بوتو و دولت پرویز مشرف بر سر دلیل واقعی مرگ نخست وزیر مقتول در آخرین روز سال 2007 میلادی مورد توجه مطبوعات غربی قرار گرفته. محمد رضا کاظمی چکیده ای از گزارش های مطبوعات جهان را درباره آخرین تحولات در پاکستان به آگاهی می رساند.
آقای زرداری دوست دارد همانند شاهزاده ها زندگی کند. او همیشه در هتل ها و مکان های گران قیمت به سر می برد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این جملات را یکی از فعالان حزب مردم پاکستان درباره آصف زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، گفته است که قرار است در چند سال آینده هدایت حزب مردم را بر عهده داشته باشد. سران حزب مردم روز یکشنبه در جلسه بلاول زرداری، پسر 19 ساله خانم بوتو، را به عنوان جانشین وی تعیین کردند، ولی تا زمانی که او تحصیلاتش را در دانشگاه آکسفورد انگلیس به پایان برساند، پدرش آصف زرداری حزب را اداره خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست نوشته زرداری در دهه 1980 و 90 میلادی، یعنی هنگامی که بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان بوده، آقای 10% لقب پیدا کرده بود، چرا که ظاهرا میشه 10% از مبلغ معاملات دولتی را برای خود مطالبه می‌کرده است. به نوشته روزنامه تایمز چاپ لندن، زرداری به اتهام فساد مالی بیش از 7 سال در پاکستان زندانی بوده و 3 سال پیش با دادن وثیقه آزاد شده است. بنابر این گزارش، همسر خانم بوتو همکنون نیز به اتهام پولشویی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار در یک دادگاه سوئیسی پرونده‌ای دارد که رسیدگی به آن در جریان است. واشنگتن پست می‌نویسد همین اتهامات سبب شده تا زرداری نه تنها در پاکستان بلکه در غرب و حتی آمریکا نیز منتقدان زیادی داشته باشد. این روزنامه آمریکایی می‌نویسد انتخاب وی به عنوان نایب رئیس حزب مردم پاکستان ممکن است طرح آمریکا برای ایجاد ائتلاف میان حزب مردم و پرویز مشرف برای برقراری مجدد دموکراسی در پاکستان را با دشواری روبرو کند. موضوع دیگری که مورد توجه مطبوعات جهان قرار گرفته، مسئله علت مرگ خانم بوتو است. در حالی که دولت پرویز مشرف ادعا می‌کند که در اثر انفجار بمب در نزدیکی خودروی خانم بوتو سر وی به سقف خودرو برخورد کرده است و او به همین دلیل جان باخته، هواداران سیاستمدار مقتول می‌گویند بی‌نظیر بوتو به ضرب گلوله کشته شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته پزشکان بیمارستان راولپندی که جسد خانم بوتو را معاینه کردند، تحت فشار گزارش دولت پاکستان را تایید کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، هدف دولت پاکستان از این گزارش سرپوش گذاشتن بر کوتاهی خود در تأمین امنیت خانم بوتو است. واشنگتن پست در همین ارتباط به ایمیلی اشاره کرده است که بی‌نظیر بوتو پیش از مرگش به مارک سیگل، دوست و نمایندهش در آمریکا، نوشته و در آن گفته است اگر من کشته شوم، مسئولیت آن بر گردن پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان است. به نوشته مطبوعات غربی، اختلاف میان دولت پاکستان و حزب مردم این کشور بر سر دلیل مرگ خانم بوتو سبب شده تا آصف زرداری روز یکشنبه از سازمان ملل متحد بخواهد تا در این باره تحقیقاتی را انجام دهد.
محمد رضا کاظمی مروری داشت بر مطالب برخی مطبوعات انگلیسی زبان درباره تحولات سیاسی پاکستان. و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی نگاه تازه که این برنامه را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، خوش اومدین. این نگاه تازه است و منم محمد زرگامی هستم. از اینکه 15 دقیقه آینده رو قراره کنارتون سپری کنم خیلی خوشحالم، اونم تو برنامه‌ای پر از موسیقی و حرفای شنیدنی از رویدادهای مرتبط با نسل ما. سومین فستیوال موسیقی فجر کار خودشو آغاز کرد. این خبر نه تنها تازه نیست بلکه میتونه کهنه هم باشه، اما این فستیوال یه تفاوت عمده با دوره‌های قبلیش داشت. امشب از این تفاوت عمده براتون میگم. سه دوره از عمر تنها فستیوال بزرگ موسیقی در ایران سپری شده بود بدون حضور موسیقی پاپ، موزیک مورد پسند نسل جوان، موزیکی که به یک باره با وقوع انقلاب بهمن 1357 تو ایران پروندهش بسته شد تا اینکه دولت میانه‌روی محمد خاتمی در اواسط دهه 70 روی کار اومد و راه رو باز کرد برای عده‌ای از جوانایی که موسیقی علاقه اول و آخرشون بود، اما نوع موسیقی مورد پسند اونا سالها مورد تایید مقام‌های جمهوری اسلامی نبود. این موسیقی کار خودش رو از جایی شروع کرد که ارتباطش با مخاطباش قطع شده بود، با نیم نگاهی به موزیک پاپ ایرانی خارج از کشور، موزیکی که محصول شرایط انقلابی و نبود شرایط مناسب برای کار در ایران بود. عده‌ای میگن موزیک پاپ تو ایران درست تعریف نشده، این موسیقی استاندارد نیست، موزیک پاپ شاخصهای موسیقایی رو نداره و بالاخره این که پاپ موزیک اصلا سبک نیست. با کنار گذاشتن تموم این پیش داوریا میریم به قلب پایتخت، جایی که موزیک پاپ اومده تا اولین حضورش رو، حضور رسمیش رو در یک فستیوال رسمی جشن بگیره. اونم بنا به گفته بابک صحرایی، ترانه‌سرا و عضو کانون موسیقی ایران که قرار نهاد صنفی خواننده‌های پاپ باشه، با حرف و حدیث‌های فراوان.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان که خسته دیدم اتا آزار خیز ما
متاسفانه هنوز که هنوزه دید خوبی به موسیقی پاپ وجود نداره. گنجانده شدن بخش پاپ هم در جشنواره موسیقی فجر خب با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بودش دیگه. کامبیز روشنروان مجبور شدش که حتی نامه‌ای بده به خبرگزاری‌ها و مثل مسائل رو توضیح بده، چون ما هنوز با این بحث مواجهیم که موسیقی پاپ تیراژ بالایی داره، مخاطبان بسیاری داره، اما از یه سری جهات هنوز نگاه جدی بهش نمیشه.
این موسیقی که امروز مشهور به پاپ ایرانی داخل کشور، روزگاری تونست روی بازار موسیقی پاپ ایرانی لس آنجلس تأثیر بذاره. در آغاز چهره‌هایی همچون شادمهر عقیلی، خشایار اعتمادی، قاسم افشار، علیرضا عصار و مانی رهنما از طریق این موسیقی معرفی شدن و رفته رفته چهره‌های دیگه‌ای مثل محمد رضا ایوازی، امیر تاجیک و غیره به اونا اضافه شدن. هر کدوم از این خواننده‌ها در روندی که این موسیقی طی کرد سرنوشته‌ای جداگانه‌ای پیدا کردند. در همون دوران که روزای آغازین این موسیقی بود، یک جشنواره هم برگزار شد. جشنواره‌ای مستقل، اما عمرش به اندازه یک گوله برف بود. امیر تاجیک خواننده‌ایه که امشب تو برنامه‌مون از اون جشنواره میگه.
اون هم یک شروعی بود بعد از انقلاب اسلامی. اولین بار بود که این جشنواره در اون سالها شکل گرفت و تعداد بچه‌هایی که شرکت کردن خیلی اندک بودن، چون موسیقی پاپ واقعی اصلا چهره و ساختمان و سازبندیش اصلا شکل نگرفته. و حالا چه سیاست و چه مسائلی در اون دوران بود که این جشنواره به صورت مسکوت باقی ماند، اونو دیگه باید از سیاستمداران عرصه هنر پرسید.
هر کدوم یه جور معمان، بعضی با شفای رازن، بعضی با شفای ایمانان. موسیقی
سینما نقشای رنگی گاهی شادن گاهی قنگی آخه زندگی بنانی.
پرسش امیر تاجیک پرسش بیراهی هم نیست، چون موزیک پاپ ایرانی در پس از انقلاب واکنشی بود به تولیدات خارج از کشور. اما وقتی ستاره های اولین فستیوال تقسیم شد و همه خونه رفتن، پیش از پایان مراسم شنیده بودن که جشنواره تداوم پیدا میکنه، مسئله‌ای که اتفاق نیفتاد. بابک صحرایی:
اون جشنواره‌ای که برگزار شد که سال 76-77 بود که داورانش مسعود کیمیایی و آقای بیات خدا بیامرز بوده، اصلا قابل مقایسه با جشنواره موسیقی فجر نیستش. اون جشنواره‌ای بودش که شرکت پیغام سحر پشتش بود، یه جشنواره خیلی کوچیک و محدودی بود که در اون زمان خب خیلی کمک کرد به تولد دوباره موسیقی پاپ. مسعود کیمیایی یه کارگردانه، خب طبیعتاً داوریش در بخش موسیقی یه مقدار با حرف و حدیث همراه بودش، ادامه هم پیدا نکرد به این خاطر که تقریباً یه جشنواره خصوصی بودش، جشنواره نبودش که از طرف نهادی، سازمانی یا دولتی جای حمایت بشه و جشنواره فراگیری هم نبودش. یه عده آدمی که شروع کرده بودن در اون دوران در این جشنواره شرکت کردن، یه سری هم تا افتخاری شرکت کردن در بخش مسابقه نبودن.
ناز انگشتای بارونه بابا هم میکنه جنگلا هم میکنه تو بزرگی مستشم اگه من ها باشه یا نه تو بزرگی مستشم خود من
پس از این جشنواره بازار موسیقی پاپ داخلی رونق گرفت. با این حال باز هم اتفاقاتی در این میون افتاد که پاپ ایرانی داخل کشور از لس آنجلس عقب موند. تا اونجا که وقتی همه تلاشا برای شرکت پاپ خونها در این دوره از فستیوال فجر به بار نشست، منتقدا هم سعی کردن کوتاه بیان. حرفای لیلا رضایی خبرنگار نشریات هنری چاپ تهران رو در این باره بشنوید.
چند سال پیش وقتی من با یکی از همین عوامل موسیقی پاپ امسال صحبت میکردم، یکی از اونهایی که الان در واقع جزو دست‌اندرکارا محسوب میشه، میگفتن که موسیقی پاپ ما 40 سال وقت لازم داره تا برسه به شهرام شبپره و بلکت و گروه های این چنینی که دارن خارج از ایران فعالیت میکنن. به یک باره ما میبینیم یه همچین جشنواره‌ای توی ایران راه میفته. خب ما در واقع حق هیچ نقدی نداریم، چون فعلا باید فضا بدیم برای یک همچین موسیقی که خودمون سالها به خاطرش جنگیدیم و نوشتیم و کار کردیم. بچه های موسیقی آهنگاشو ساختن، بچه های ترانه‌سرا ترانه‌هاشو گفتن.
بله، این اتفاق رو جدی بگیریم، اونم تو شرایطی که خیلی ها پیش از اون به ویژه خواننده های موسیقی ایرانی گفته بودن موسیقی پاپ تو ایران مرده، چرا که مقلده و نظری به بیرون داره. بیرونم خب معلومه دیگه، حتما منظور خواننده های ایرانی مقیم لس آنجلس هن. بگذاریم. کامبیز روشنروان دبیر جشنواره که خودش هم موسیقی دانه ایستادگی کرده و گفته در فضای اجتماعی فعلی موسیقی پاپ در ایران به جشنواره‌ای شدن نیاز داره. اما این شرایط چه بوده و چه بر موسیقی پاپ گذشته؟ بابک صحرایی:
حمایت نشدن موسیقی پاپ از طرف نهادهای مربوطه، هجوم کارهای غیر مجاز داخل ایران، کارهای غیر مجاز داخلی یا کارهایی که در اتاقها و زیرزمینهای همین شهرهای ایران ساخته میشه با بدترین کیفیت و نازلترین کوالیتی، خیلی راحتتر و آسونتر از کارهای مجاز هم در دسترس علاقه مندان موسیقی پاپ قرار داره.
تو این زمان با کسی افسانه گردن سر مکن، هر کی میگه دوست دارم دروغ میگه باور نکن. تو این زمونه با
در همین حال احواله که برای اولین بار خواننده های زن هم داخل رقابت بخش پاپ موزیک جشنواره شدن، گروه ارکیده و گروه اوج پرواز که ساناز میلانی اونو هدایت میکنه. ارکیده حاجی‌وندی خواننده و سرپرست گروه ارکیده که به اعتقاد بسیاری اولین زن خواننده پاپ موزیک در داخل ایرانه، از مشکلات حضور در این فستیوال میگه که البته این مشکلات جنبه فنی داره.
اجرای ما تالار وحدت بود. صدا بردارای آقا خوب خیلی زحمت میکشن، همه چیز رو آماده میکنن و میرن و کار سپرده میشه دست مثلا یک اپراتور خانم. خب زیاد تخصص این کار رو نداره و هر مشکلی مسئله که در حین اجرا به وجود بیاد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد.
اونطور که گفته شده قرار پاپخونای زن با مردا رقابت داشته باشن، اما این رقابت در دو داوری جداگانه انجام میشه. آذر هاشمی و اوفلیا پرتو گروه پاپ زنان رو داوری میکنن و کیوان کیارس، علی تفرشی و محمد رضا چراغعلی داور بخش خواننده های مرد هستن. به اعتقاد محمد علی شیرازی، ترانه سرای قدیمی که سالهاست در این عرصه فعالیت میکنه، فستیوال های موسیقی در ایران به دلیل ممانعت از حضور صدای زن تک بعدی شدن و اون نگاهی هم داره به این رقابت.
چیزی که ما باش درگیر هستیم، ببینید مسئله سیاست نیست، مسئله عوامل تولید موسیقی پاپه که ما از این نظر ما فعلا تغییریم. ببینید ما مشکلی که باش درگیر هستیم اینه که میشه گفت که 60-70% این موسیقی اصلا تعطیله، چون ما خواننده زن نداریم و این شده یه موسیقی یک بعدی. وقتی که ما قرار باشه اصلا صدای خانوما رو نشنویم، این چه رقابتی هست؟
کامبیز روشن روان، دبیر جشنواره، در حالی که معتقد موسیقی پاپ ایرانی داخل کشور به بیراه رفته و دچار هرج و مرج شده، میگه این موسیقی دیگه نه از سوی مردم استقبال میشه و نه از سوی مسئولان و هنرمندان حمایت. بابک صحرایی از دلایل حضور کمرنگ بخش پاپ در بین هنرمندا پرده برمی‌داره.
حضور آنچنان حضور پررنگ نیست هنوز. هنوز خیلی از عوامل شناخته شده پاپ حضور نداشتن، حضور رسمی، که دلایل مختلفی هم داره. یکی اینکه هنوز خیلی از بچهای پاپ اعتماد ندارن که ارج گذاشته بشه بهشون، با احترام باشون برخورد بشه تو این جشنواره، و اینکه یه مقدار دیر این قضیه اتفاق افتاد و خیلی ها آمادگیشون نداشتن.
خیلی از چهرهایی هم که اول برنامه ازشون اسم بردم در بین شرکت کننده ها نه در بخش جنبی و نه در بخش رقابتی حضور ندارند. اما با لیلا رضایی نیم نگاهی میندازیم به اون چه در این فستیوال بر موزیک پاپ ایرانی داخل کشور گذشته.
کل جشنواره رو که دنبال میکردم، به خصوص سبکای جدید که خیلی سرعتی تر بودن و خیلی روتین تر و خیلی ساده تر بودن، با مخاطب خیلی بیشتر ارتباط برقرار کردن. مثلا کنسرت حمید عسکری خیلی نقد شد. قبل از اینکه اجرا داشته باشه خیلی از خواننده های پاپ ما که کلاسیک تر میخونن نقد میکردن، میگفتن که حمید عسکری چطور میتونه روی سن اجرای برنامه کنه، کیا میرن نگاه کنه یه همچین موسیقی. در صورتی که همون روز اول بلیتاش فروش رفت، حتی جلوی وزارت کشور بلیتاش 30,000-40,000 تومان هم بازار سیاه پیدا کرده بود. امروز میشد رفیق با فردا واسم بلای جون، میشه قلب عاشق و دست هر کسی سپرد. نمیدونم با یا با چوب سادگیش و خوب، هرچی که بسارم و من تقصیر هیچ کسی نبود، هرچی که بود پای خودم بسته ها کسی نبود. هیچ کسی عاشقم نشد. در هفته گذشته امیر نادری و شب یلدا برام ایمیل زده بودن که ازشون خیلی ممنونم. اما بشنویم از گلایه و پیشنهاد یکی از شنونده ها.
می‌خواستم بگم که چند هفته پیش زنگ زدن گفتن که با یاس مسابقه انجام ندادین. حالا ای میشه این مسابقه با همکارتون پارسا شمس. خواستم باش انجام بدین. خیلی من از صداشون خوشم میاد. اگه میشه باشه حتما مسابقه انجام بدین.
شنونده دیگه‌ای هم درخواستی داره که اونم بد نیست با هم گوش بدیم.
من از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم اگه میشه شما توی برنامه نگاه تازه یه مصاحبه داشته باشین با بعضی از شخصیت‌های بزرگ دنیا، هنری یا چه میدونم فوتبالیستا، مثلا با چه میدونم براد پیت یا آنجلینا جولی یا فوتبالیستای بزرگ مثل رونالدو، کاکا، دیوید بکام یا هر کس دیگه. این خیلی واسه ما جالبه به خاطر اینکه تو ایران همچین چیزی رو نداریم و از این مصاحبه ها محروم هستیم و خیلی هم که دسترسی به اینترنت ندارن. اگه میشه تو این برنامه این کار بکنی این جالب میشه.
به همه شنونده های خوب برنامه نگاه تازه میگم تا اونجایی که مقدور باشه سعی میکنیم که پیشنهاداتشون رو به مرحله اجرا نزدیک کنیم. برای ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 پیغام بذارین و البته ایمیل آدرس ما هم توی دنیای مجازی اینه: jawanan@radiofarda.com. شبای خوبی داشته باشید.
اگه من با خوشه یا نه تو بزرگی مثل شب خود من با دید تو هم نه خود من با مثل شب خود و بزرگی مثل شب اگه روزم بیا تو کنیدی مثل شب نم مثل تو اگه روزم که بیا تو خیلی بشنم نفسم.
نگاه تازه را شنیدیم از محمد زرقامی که با ترانه‌ای با صدای خشایار اعتمادی، آهنگ شادمهر عقیلی و شعر زنده یاد احمد شاملو به پایان رسید. و اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه تدارکاتی با تیم باشگاهی هانزاروسک آلمان از روز سه‌شنبه فردا با حضور 30 بازیکن آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران که پس از حذف زودهنگام از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در تابستان گذشته در کشور مالزی عملاً وجود خارجی نداشت، از فردا مجدداً تشکیل خواهد شد. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ایران در اولین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 روز 17 بهمن ماه جاری به مصاف تیم سوریه خواهد رفت. مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کردند که برای تیم ملی این کشور 5 مسابقه تدارکاتی در نظر گرفتند. طبق برنامه اعلام شده تیم ایران در اولین بازی تدارکاتی خود روز 15 دی ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم باشگاهی هانزاروسک آلمان خواهد رفت. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی بر پرسپولیس روند شکست ناپذیری این تیم را برهم زد و اولین باخت این فصل مسابقات لیگ را به سرخپوشان پایتخت تحمیل کرد. در آخرین بازی هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران که آخرین بازی نیم فصل این رقابت ها بود، عصر امروز تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه فولادشهر و در حضور نزدیک به 20,000 تماشاگر میهمانش تیم پرسپولیس را با نتیجه 2-1 مغلوب کرد. این اولین باخت پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران بود. با کسب این نتیجه تیم قرمزپوش تهرانی علی‌رغم شکست امروز با 36 امتیاز به عنوان قهرمان نیم فصل اول به کار خود پایان داد و سپاهان اصفهان با 34 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. تیم‌های سواباتچی، ملوان انزلی، پاس همدان، برق شیراز، پیکان، استقلال اهواز، استقلال تهران و ابو مسلم خراسان هم در رده‌های سوم تا دهم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. تیم‌های شیرین فراز کرمانشاه با 15 و پگاه گیلان با 11 امتیاز نیز دو تیم فانوس به دست انتهای جدول هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر روز جهان. با اعلام نظر احزاب مخالف دولت پاکستان برای شرکت در انتخابات، زمان برگزاری انتخابات امروز مشخص می شود. همسر و فرزند بی‌نظیر بوتو به عنوان رهبران حزب مردم پاکستان انتخاب شدند. آمریکا میگوید کره شمالی به تعهدش برای تعطیلی تأسیسات اتمی خود در مهلت توافق شده عمل نکرده است. ارتش آمریکا اوضاع امنیتی عراق را شکننده دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مرکز گفتگوی تمدن‌ها را منحل کرد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس سفیر آمریکا در کشورش را تهدید به اخراج کرد. بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در افغانستان یک سرباز ناتو کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. و ارتش آمریکا گفت یک زندانی متهم به عضویت در القاعده در زندان گوانتانامو در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی داشته باشید.